qualcuno. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله الاراضی و الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. در دو مقام باید بحث شود. مقام اول درباره تمامیت و عدم تمامیت مقدمات انسداد. مقام دوم بحث درباره نتیجه مقدمات انسداد. آیا مطلق ظنون را حجت می کنه یا نه؟ اما مقام اول، تک تک مقدمات بررسی میشه. مقدمه اول این بود: علم اجمالی به وجود احکام در تمامی اطراف شبهات داریم. مرحوم آخون و مرحوم خویی این مقدمه رو بدیهی می دانند. به لحاظ این که ما مثل بهائم آزاد نیستیم، قطعاً مکلف به یک سلسله تکالیف هستیم. این علم اجمالی منجز تکلیفه. ولی باید دو چیز را در نظر بگیری. یکی این که عمل به این علم اجمالی موجب عسر حرج نشه، دیگر این که موجب اختلال نظام نشه. به عقیده ما هیچ کدام در اینجا پیش نمیاد. برای اینکه علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و شک بدوی منحل میشه، تکلیف ما و وظیفه ما منحصر به محدوده علم اجمالی صغیر میشه. احتیاط در این اطراف موجب عسر و حرج نیست. عمل به علم اجمالی موجب اختلال نظام زندگی نیست، چون علم اجمالی ما دیگه علم اجمالی کبیر نیست. مثل مرحوم آخوند دائره علم اجمالی را روایات کتب معتمده می گرفت. مثل مرحوم شیخ دائره علم اجمالی را روایات صادره در کتب شیعه می گرفت. در هر صورت وقتی علم اجمالی دارم به وجود احکام در این روایات قطعاً به موهومات عمل نمی کنم، به مشکوکات عمل نمی کنم، به تمامی اطراف شبهه عمل نمی کنم، فقط احکامی که در این روایات آمده باشد عمل می کنم. به همین خاطر اون دو محذور لازم نمیان، نه احتیاط اینجا موجب عسر حرجه، نه اینکه موجب اختلال نظامه، چون دایرش رو تنگ کردن، دایرش وسیعیه نیست. اما مقدمه دوم، باب علم و علمی به کثیری از احکام منصد است. ما نسبت به انصداد باب علم قبول داریم، ولی انسداد باب علمی را نمی پذیری. اما انسداد باب علم در زمان ما به خاطر سه جهته. جهت اول اینه که بسیاری از روایات سند قطعی ندارن، مثلا متواتر نیستن، لااقل به حد تواتر یعنی استفاضه هم نرسیدن. ثانیاً دلالت این روایات ظنیه، مثل دلالت روایات حرمت بیع عذره که بعضن متعارضم هست، یکی میگه لا بعث به بیع عذره، یکی هم میگه سمنو. خب بیع العذره سمنش سخت، یا مثل روایات موسیقی. سالسن من چون میخوام همه رو مطالعه کردم، میخوام یه جوریش کنم که چیزی متوجه بشید. قلط و قلطهای آقایون اینجا به درد الان نمیخوره، اجمالی دستتون بیاد کدومش درسته کدومش درستی. سالسن جهت قطعی هم نداری، یعنی ممکنه که فلان روایت به خاطر تقیه نازل شده، یا فلان روایت به خاطر این که مخالف با اهل سنت بشه صادر شده. بابا پس من باب علم رو منصد میدونم، اما انسداد باب علمی را قبول نداریم، چون انسداد باب علمی منوط به چهار چیزه. یک، عدم حجیت روایات کتب معتبره. دو تا نقطه جلوش میذارید. اگر برای ما ثابت شود که روایات کتب اربعه حجت نیست، در اینجا حکم انسداد علمی می کنیم، یعنی در ظن خاص بسته است. یعنی دلیل اعتبار بر حجیت ظن خاص نداریم. این وجه یا به خاطر عدم وساقت راویه یا به خاطر اعراض مشهوره. یعنی مشهور به روایات کتب معتبره عمل نکردن، اعراض کردن. در حالی که ثابت شد راویان حدیث ثقه و مشهور به روایات کتب امامیه اعراض نکرد، مگر در چند مورد خاص. پس این انسداد قبول نیست. چی گفت انسداده؟ در روایات گشوده شده به چهره مجتهدین عظام، مبلغین عظام، و به این روایات عمل کنه.
چند قبل از درس دوست از اون مشکلات پرسیدم، مگر سید مرتضی با جناب شیخ هم دوره نبودن؟ من که کتاب رو ندیده بود، چرا یکی اونطوری از این وقت انسدادی میشه ایشون؟ همین اشکالی که از اطالیه رو
مرحوم سید مرتضی یه خوبی داره و اون خوبیش اینه که ایشان یه جای حرفی میزنه بعد جای دیگه بر میگرده، لذا ایشان همین سید مرتضی تو بحث امامت و ولایت برگشت، استناد کرد به روایت صحیحه جابر، تموم کرد کار. بهش گفتن، گفت اون مال احکام مثلا، فهمیدیم کم آورده. بعدم ایشونم نمیگه که حجت نیست، که ایشان اونجا تحلیل میکردن، مراجعه کنید، ایشان میگه که اگر روایات ثقه روایاتی باشه که وثوق به صدور نیاره حجت نیست. یه قید میزنه به صدور، آره ما میگیم نه، همین اندازه ایشون ثقه هست برای ما کفایت. اصلا همین دیگه، همین وثوق به صدور. لذا ایشون بحث شد در اول سال، بحث شد حرف ایشون، و بعدم ایشون هم کلن رد میکنه، مثلا روایت متواتر رو قبول داره. ایشون هم مثلا وثوق رو میگه آقا از قرائن قطعیه.
نه میگم یعنی از کجا اینو اضافه
کردن؟ ایشون از کجا؟ دلیل ایشون چیه؟ حالا اون دیگه باید نگاه کنید علتش. اما دوم چند امر دیگه گفتم، دیگه امر دوم الان همین حرف دارم میزنم. امر دوم اینه که برخی از بزرگان مثل سید مرتضی انسداد باب علمی قائل به اعتبار این که وثوق به راوی را کافی نمی دانه، بلکه وثوق به صدور روایت از معصوم را از راه قرائن قطعیه لازم میدونه. در حالی که ما قبلن بحث کردیم که روایات ما ثقه رو کافی میدونه، مثلا امام صادق فرمود یونس بن عبدالرحمن ثقتی، آخذ و معالم دینی، یا امام رضا از امام رضا پرسیدن ما به شما دسترسی نداریم، تکلیف ما چیست؟ فرمود به زکریا یا مراجعه کنید، زکریا ابن آدم مراجعه کنید، فانه ثقتون مأمون، ثقتون مأمون خیلی مهمه. علاوه بر این که سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه هست، و تو اینا دیگه بحث شد، دیگه هفته ها اینجا بحث شد. خب. لذا انسداد باب علمی قبول نیست، این امر رو هم نپذیرفتی، قبول نیست. امر سوم اینه که سلسله علم رجال رو حجت ندانی. مثلا شیخ طوسی در الفهرست یا شیخ عباس، مرحوم شیخ، ایشون خدمت رو عرض کنم که شیخ عباس قمی در جامع الروات، یا مرحوم کشی، مثلا فلانی رو توثیق کرده، ما این توثیقات رو قبول نداریم. چون علم رجال شناخت موضوعیه، توثیق یا خبر از موضوعات حجت نیست. مثلا شیخ مفید بگه زراره موثقه، خب این خبر، خبر در موضوعات، خبر در موضوعات حجت نیست. آقای فلانی بگه که مثلا آقای زاکر حجت نیست، اما چی بگید؟ این حجت نیست؟ نباید بگید مرگ بر آقای زاکر، که آزاد باید کرد، زندان باید کرد. اینا که به خاص خداوند در علم رجال ثابت شد که اخبار عن حسن حجته، اون که حجت نیست اخبار عن حدسنه. و ما در وسائط خبر اشکال و کاملا جواب دادیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، گفت اخبرنی مفید، اخبرنی صدوق، اخبرنی صفار، قال الحسن العسکری. یادتون هست جا این شبهه رو اونجا چند روزی بحث کردیم؟ لذا مراجعه کنید، از ذهن مبارکتون رفت، قطعا از ذهن من رفت. اینه که اونجا مراجعه کنید، مروری بشه تا این که بفهمیم که انسدادی در کار نیست. چهار، آیا امینی ما کارش خیلی زیاده، چون هم تو حفظ قرآن و نهج البلاغه و تثبیت هم تدریس داره. ایشون معمولا نصفش بیدار و نصفش میخوابه و خوشم اینه که اینجا خوابم مینویسه، اونجایی که میسته من بیدارش نمی کنم، اونجایی که میسته خدمت میفهمم دیگه غالب شد خواب برش. از خفقه و خفقتان هم بود. لذا ایشون لازم به تجدید وضو بعضی جاها داره. خدا رحمت کنه بر روبای کافی رو. میگفت من یه آقایی بود ایشون های کافی خود دست چهار نقطه تهران شبهای خاص منبر بره، میگو تمام منبرام این آقا میمد، تا اینجا تمام میشدید موتور گاز میداد چند تایی من. خدایا باید هر منبری هم جدید خیلی سخته، سه چهار تا منبر تو ذهن. یه روزی بهش گفتم آقا تو رو به خدا نگاه، اما یه جا پس من به خاطر تو اذیت میشم. گفت این زودتر به من میگفتی، من کارگر کارخونه هم، صبح تا غروب اونجا، شب نمیدونم چه مرضیه خوابم نمیگیر، اما امتحان کردم منبر شما خوب میخوابم. من از اول خوابم آقا. گفت به به ما چقدر خودمون زحمت انداختیم. حالا اینم تنبو. امر چهارم، عدم حجیت ظواهر نسبت به مردم عصر ما، چون عده‌ای قائلند که ظواهر قرآن برای مقصودین به افهام حجته، برای ما که در آن عصر نبودیم حجت نیست. خب لذا قائل به باب انسداد علمی هستی، چون ظواهر ظنه، داخل در ظن خاصه. خب اینم که قبول نداری، اینم که بحث کردیم، این امرم پذیرفته نیست. اینا دلیلی ندارن، اینا بحث ها شده بود. بنابراین متوجه شدیم که انسداد باب علمی رو ما قائل نیستیم، چون هر چهار امر که مایه قول به انسداد باب علمی است مردود شد، هیچ قبول نشد. واقعا خداوند توفیق بده اساتید ما رو که زحمت کشیدن، خدای وحید رو حفظ کن. خیلی بزرگان زحمت کشیدن و اینا رو اگه دستبندی نمی کردن ما رو نمی فهمیدیم چیه. علم سینه به سینه هست، اونا گرفتن میدن به ما، ما میدیم به دیگران. علم اینه دیگه، معیارهای علمی یعنی این. همه که کمل نمیشن دستگاه امیرالمومنین، همه که زراره نمیشن دستگاه امام صادق، حضر ابن شازان نمیشن. بالاخره یه سری بیخوابی میکشن، زحمت میکشن، تلاش میکنن. دوستان من تمام تلاش شما در خلوتهایتون نشستاتون این باشه که سه علمو خیلی ترویج بدید، یکی اصول، یکی فقه، یکی تفسیر. واقعا قرآن مظلوم، خیلی قرآن مظلوم. این سبک رساله نویسی رو اگر عوض بکنن خیلی خوب. بنده خدا رو موضوع قرآنی میدن، بنده خدا اصلا قرآن ندیده. خیلی باید بگم پسر برو یه دو سال قرآن گوش بده، بیام امتحانت بگیریم، بعد این موضوع انتخاب کن. یا معارفی میگیرن در حالی که اصلا تو معارفی نبوده. باید سبکش رو عوض کنن یه مقدار بزرگان حوزه، چون نمیتونن استخراج کنن از آیات، سخت واقعا. همچنین فقه و اصول هم همچنین شعار خوبی دادن به عنوانی که طلبه باید پژوهش کنه، ولی خب سواد نباشه، مایه نباشه، منبع نباشه، چی پسی پژوهش کنه؟ چجوریه؟ من از بعضی ها که استادشون هستم تو استاد راهنما، مثلا من یه فکری میکردم، واقعا بنده خدا رو هیچی نمیگم که سه وقت خدای نکرده سرزنش نشه، هی تشویقش میکنم. مقدمه سوم اینه که اهمال در احکام شرعی جایز نیست. پس بر ما واجب است کلیه احکام شرعی رو امتثال کنیم. گرچه یقین به اون حکم شرعی نداشته باشیم. مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 388 تا 396 به این بحث پرداخته. ایشان می‌فرماید دلیل این مقدمه سه چیزه. یک، اجماع قطعی بر عدم جواز اجراء اصل براءت یا استصحاب عدم. یعنی کسی حق نداره در مواردی که شبهه وجوبیه هست اصل براءت جاری کنه یا شبهه تحریمیه هست استصحاب عدم جاری کنه، حق نداری. اجماع بر امتثال. یک. دو، اگر این اصول نافیه رو جاری کنید لازمهش مخالفت قطعیه است. و خروج از دین لازم میاد. مستند سومشون اینه که علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات دارید. و علم اجمالی منجز تکلیفه، به قول اسپانیا پرته میگیره. خب اگه پرم میگیره پس بنابراین حق ندارم اصل براءت جاری کنم، استصحاب عدم جاری کنم. میگه ای تنبل، چرا این کار میکنی؟ باید امتثال بکنی، باید عمل کنی. اینم سه مقدمه. حالا اینا رو جمع‌بندی که کردم بعد انشاءالله اون قسمت بعدی را میادیم که مقدمه سوم هم قشنگمون بحثای دیگه که نتیجه این بحث چی امره، نتیجه هاشم میگیم. تقریبا نمیخوام بگم من دارم مفصل بحث میکنم، چون اینجا مثل مرحوم میشکینی اشکال داره، قوچانی داره، هاشی محشین کفایه، نیاز نمیبینم که این همه گسترده برم. آزیا یه مطلبی داره، آینایی داره، یه اجمالی که لااقل هم نه اجمال باشه نه مفصل به دستتون بیاد که نه اینقدر اینجوری نیست که حضرات آقایان میگن این به درد نمیخوره. نه به درد میخوره، تا اینجا که به درد خورد. اینه که مقداری، اینه که میان که اصول داره باد میکنه، از این جد میگن این به درد نمیخوره، حوصله نداره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.